بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب ما راجع به مبادی و مقدمات نظریه مختار و تقریر پیشنهادی از مسلک تفصیل بحث میکردیم. این که جهل آیا حکم تکلیفی رو تعلق به حکم تکلیفی میگیرد و وضعی از اون استیاد و انتزاع میشود یا بالعکس یا هر دو مستقلن و در عرض هم به موازات هم وضع می شوند یا وضع یکی معنای وضع دیگری است و یا سبب وضع می شود و حکمین هر دو حکم از اون انتزاع می شود. اینا پنج تا قولی بود که جداگانه بررسی کرده بودیم. در قول به تفصیل هم گفتیم تقریرهای مختلفی است. ما الان داریم تقریر مختار خودمون رو در واقع تبیین میکنیم. گفتیم راه قضیه این است که ما اولا بریم میدانی مسئله رو بررسی کنیم به اصطلاح امروزی ها، ببینیم که واقع تشریع چگونه اتفاق افتاده است. این که انتظاری هر کسی تو حجره خودش بشینه، یکی بگه تکلیفی وضع میشه و وضعی از اون انتظار میشه، دیگری عکس اون رو بگه، دیگری بگه هر دو مستقلن وضع می شوند، اون یکی بگه که یکی مستبتن دیگری است، پنجمی بگه که سبب وضع می شه و حکمین از اون انتزاع می شه، این مشکلی رو حل نمی کنه. هر کدومم مثال هایی رو برای خودتون دستبان می کنن که چندان هم بیراه نیست. راه قضیه این است که گفتیم بریم وسط میدان تشریع ببینیم که شارع چگونه تشریع فرموده است. به همین جهت گفتیم بریم موارد تشریع رو بررسی بکنیم. در موارد تشریع هم اولویت با قواعد فقهی است، چون که قواعد فقهی حسب تعریف مشهور و احکام و فروع شرعیه کلیه هستند و فقه هند شریعتند و تشریع شدند و همگی هم پشتیبانی می شوند از ادلهی و رضا تبدیل قاعده شدند. از صورت که این در واقع از صورت که مسیری بود که تا اینجا ما طی کردیم، در واقع رسیدیم به مبدأ و مقدمه سوم از مقدمات و مبادی نظریه مختار. از صورت که مبدأ اول همین بود که عرض کردیم که در واقع باید بریم به میدان تشریع و یک وارسی تجربی بکنیم موارد تشریع رو، ببینیم که چگونه اتفاق افتاده است. انتزاعی اولا موضع نگیریم، نظر ندهیم. این در واقع مبدأ و مقدمه اول بود. مقدمه دوم این بود که قواعد فقهیه فراوانی هست که ما در اونها که جزء و در زمره احکام تکلیفی هستند و ید جعل اونها رو رأساً و مستقلاً گرفته است. عکسش هم همینطور. قواعد فقهی بسیاری هستند که از نوع احکام وضعی هستند و ید جعل اونها رو گرفته است. این مقدمه دوم اثبات میکند که ید جعل میتواند هر دو نوع حکم رو بگیرد و هیچ مشکلی از این جهت به وجود نمیاد، برخلاف اون که طرفداران هر یک از دو قول به اصطلاح حصری مطرح میکردن. و برای هر کدوم از موارد، اینکه قاعده فقهی تکلیفیه جعل مستقل بهش تعلق گرفته است و ادله‌ای که آن اقامه میکنند جعل مستقل اونها رو اثبات میکنه، و نمونه هایی از قواعد فقهیه که جعل مستقل به اونها تعلق گرفته در حالی که از قسم و از جنس قواعد از جنس فروع فقهیه وضعی هستند. این هم به اصطلاح مقدمه دوم بود که عرض کردیم. حالا این از باب نمونه گفتیم. خب قواعد فقهیه کمابیش اگر بگوییم که به نحوی اساری فقه هست بیراه نگفتیم. خب اگر شواهد فراوانی ما در بین قواعد فقهیه یافتیم که هم موارد بسیاری داریم که قاعده فقهیه فرع فقهیه کلی است که از نوع حکم تکلیفیه و جعل مستقل شده، و همطور شواهد فراوانی و موارد بسیاری رو تونستیم نشون بدیم که در اونجا برغم این که از نوع حکم وضعی هست باز جعل مستقلن و مستقیمن به اون تعلق گرفته، این رو داخل اثبات بکنی که میتواند هر دو اینها مجعول باشند. این در واقع مقدمه دوم میشه. هر صورت که آیاتی هم حتی هست که صریحاً بر این امر دلالت میکنه که هم اصل مقید جعل شده، یعنی آیات داریم دلالت دارد بر جعل اصل مقید و به اصطلاح حکم تکلیفی و همچنین به حکم وضعی و اصل حکم وضعی مورد به اصطلاح جعل مستقل و جداگانه قرار گرفته است. مثلا فرض بفرمید که آیه 11 سوره انفال راجع به مسئله مطهریت ما فرمود که اذا یغشیکم النعاس امنتا منه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان و ليربط على قلوبكم يثبت به الاقدام. خب در این آیه به اصطلاح آیه صریح است و یا ظاهر است دست کم در این که خدا متعال مسلمان ها رو که در جبهه و در مواجهه با دشمن مشرکین زودتر رسیده بودند و به میدان هماوردی و جنگ و شرایع و شریعه های آب رو اشغال کرده بودند و خب مسلمان ها دسترسی به آب نداشتند، آتش اذیتشون میکرد، برای عباداتشون مشکل داشتن. قرآن می‌فرماد که ما اونجا آمدیم آب از آسمان فرود آوردیم، یعنی یک مرتبه بارون در گرفت و در کمال شگفتی و بهت‌زدگی کفار و مشرکین آب فراوانی آمد و برغم اینکه مسلمان‌ها دسترسی به منابع آب نداشتند ولی مشکل آتش اونها رفع شد، هوا لطیف شد، هوا و فضا تغییر کرد و توانستن آب احیانا ذخیره کنن. خب این قصه رو که نقل میکنه در شأن نزول آیه است، میفرماد که لیطهرکم به، تا با این آب شما رو پاک کنه، یعنی شما بتونید با اون طهارت کسب کنید. و یذهب عنکم رجز الشیطان، در واقع آیه داره دلالت میکنه به این که با آب میتوان هم حدث اصغر رو هم حدث اکبر رو رفع کرد. خب اینجا مستقیما و مستقلا راجع به طهارت ما که یک حکم وضعی است نه حکم تکلیفی به اصطلاح بحث میکنه و جعل تعلق گرفته است بر این حکم وضعی. و احیانا باز آیه دیگر در سوره مائده آیه 6 هست که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين و ان كنتم جنبا فطهروا و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خب در این آیه طهارات ثلاث جعل شدند، هم به اصطلاح غسل جعل شده، هم وضو جعل شده، هم تیمم جعل شده. یعنی اصل این به اصطلاح واجبات تکلیفی جعل شدند یک جا. در این حال در کنارش شرطیت طهارت هم جعل شده در همین آیه، یعنی هم شرطیت که حکم وضعی است جعل شده، هم اصل وجوب طهارت جعل شده، هر دو به صلاحیت جعل اونها رو گرفته است و صریح آیه هم همین است، هر دو جعل شده. امثال اینجور آیات رو هم داریم که یا رأساً حکم و تکلیفی رو جعل میکنه یا رأساً حکم وضعی رو جعل کرده، و این نشون میده که ید جعل هر دو رو، هر دو نوع حکم رو میگیرد. این به عنوان متمم در واقع مبدع و مقدمه دوم که خواستیم شواهد و ادله بیاریم مبنی بر این که هم حکم تکلیفی قابلیت جعل داره، هم حکم وضعی قابلیت جعل داره. اما مقدمه سوم، در مقدمه سوم میخوام این نکته رو عرض بکنیم که در خلال آیات و روایات شواهد فراوان و ادله بسیاری هست که دلالت میکنه صریحا یا ظهور دارد در این که حکم وضعی جعل شده و حکم تکلیفی از او انتظار می شود، یا بالعکس حکم تکلیفی جعل شده و حکم وضعی از اون استیاد و انتظار می شود. بعد از مقدمه دوم که می خواهم بگیم هر دو می توانند رأساً متعلق جعل قرار بگیرند، در مقدمه سوم می خواهم بگیم که شواهد داریم که یک جا حکم تکلیفی وضع شده و حکم وضعی از اون استیاد شده، در جای دیگر حکم وضعی جعل شده و حکم تکلیفی از اون انتزاع شده برخلاف نظر شیخ رضوان الله تعالی علیه. این هم با شواهد بسیاری داره. یکی از راه‌های حل این مسئله این که ما عرض کردیم یه مدار میدانی باید مراجعه کنیم به اضافه قواعد فقهیه که در میان اونها شواهد فراوانی برای این تنوع جعل ما میابیم و قهرن میتوانیم شواهد بسیاری برای تنوع انتزاع از دو سو میتونیم پیدا کنیم. یکی از میادین شناخت مسئله و واقع تشریع آیات الاحکام. درست است که غالب اصحاب که هر یک به مسلکی رفتند شواهدی رو برای مدعا و مسلک خودشون دست و پا کردند و ارائه میکنند، اما خوب بود و خوب است و لازم است که ما به لااقل همین آیات الاحکامی که کتب معینی وجود داره، این همه کتب آیات الاحکام که هم عامه و هم خاصه تألیف کردند و در دسترس، یه دور مرور کنیم بر این آیات الاحکام، ببینیم آیات الاحکام آیا همگی معطوف است به جعل حکم تکلیفی و انتزاع حکم وضعی از آن، یا برعکس جعل حکم وضعی و انتزاع حکم تکلیفی از آن، یا اینکه جعل هر یک به موازات هم در تمام مصادیق به صورت مستقل، یا اینکه احیانا قول سوم که در واقع حالا به ترتیبی که گفتیم قول سوم میگه قول چهارم میشه، استبطان یکی دیگری را، یا اون یکی قول که در سیر بحثمون قول سوم قلم داد کردیم، یعنی جعل سبب و انتزاع هر دو حکم، انتزاع بودن هر دو حکم، علایل کدوم از این هست؟ یا این که قائل به تفصیل باید باشیم، هیچی که از اینها را علل اطلاق نمیتون بپذیریم، علل اطلاق نمیتون بپذیریم. خب این روش درستی است، ما به آیات جعل احکام مراجعه کنیم که همون آیات الاحکام می شوند و فقه القرآن می شوند، و با اینجا الان به بعضی از نمونه های از این قبیل می خواهیم اشاره کنیم که به اصطلاح اینو اثبات بکند که احکام علاوتیرتا واحده نیستند. این در واقع لب مدعای ما و مقترح ما در این مسئله است، احکام علاوتیرتا واحده نیستند. این که با این اطلاق همه تقریبا قائل به اطلاقند، یا قول اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم، این پنج قول همه قول به اطلاق حسب مختار خودشون و مدعای خودشون بر اون مدعاشون علی اطلاق باور دارند، در حالی که میخوام بگیم که اطلاق همه اینا بسا مخدوش باشد. و هم قواعد فقهیه نشون داد که نمیتوان همه احکام رو در تمام موارد هر یک علاوتیرتا واحده انگاشت و نگاه کرد و گفت که کدام وضع شدند و دیگری وضع نشده است، هم این مبدأ ثالث رو، یعنی این که گاه این از یعنی وضعی از تکلیفی و گاه تکلیفی از وضعی انتظار می شود، بخوایم اینو مطالعه کنیم که می شود همین قول به تفصیل، اون وقت باید مراجعه کنیم به هم باز دوباره نمونه از قواعد، هم مراجعه کنیم به خود آیات، آیات الاحکام. مبدأ سوم ما اینه، و المبدأ الثالث انه توجد هناک عدید من الموارد ظاهرتون بل قد تكون صريحة في انتزاع الوزعي عن التكليفي طارة، كما أنه توجد هناك موارد عديدة ظاهرة بل صريحة في انتزاع التكليفي عن الوضعي برعكس، فيعرف أو فيعلم من ذلك ان کل الوجهین واقعون ولا بأس به، هر دو ممکنه و هیچ اشکالی هم نداره، و هذا یعلم من ملاحظت بعض الآیات والاخبار، آیات الاحکام و همطور اخبار الاحکام، روایات الاحکام. به اینا که مراجعه کنیم به طور میدانی ما هر دو نمونه رو بتونیم پیدا کنیم. به این ترتیب در واقع نمونه های از آیات و همچنین روایاتی رو میتوان سراغ گرفت که دلالت میکند بر اینکه جعل تعلق گرفته است به حکم تکلیفی و حکم وضعی از آن استیاد شده، و همچنین میتوان با آیات و روایات بسیاری برخورد کرد که اونجا جعل تعلق گرفته است بر وضعی، احیانا حکم تکلیفی از آن استیاد و انتزاع میشود. ما باید چند تا نمونه رو در این وقت محدود عرض میکنیم، ولی یک استقراء نسبی انجام دادیم و تا حدی میتوان گفت که استقصاء کردیم که در متن اینها رو آوردیم. از ساعت که مثلا فرض بفرمید که در خصوص جایی که جعل تعلق گرفته باشد بر حکم تکلیفی و حکم وضعی آیه ظهور دارد که حکم وضعی منتزع است از حکم تکلیفی، آیه سرقت به اصطلاح، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. خب حکم سرقت حرمت است و حرمت حکم تکلیفی است و در جای خودش به اصطلاح مشخصه و احیانا همین آیه آیه جعل حکم تکلیفی سرقت است. به صورت ضمنی حرمت سرقت جعل میشه و بعد حکم وضعی مترتب بر آن بیان میشه. سارق و سارقه رو دستهاشون رو قطع کنید، قطعیت باید بشود. البته در فقه شیعه در واقع در حقیقت انگشتان قطع میشود، در اکثر فقه عامه دست از مچ قطع میشه. فقط و عیدیه همو جزاءن به ما کسبا نکالم من الله. خب ظاهرن آیه داره در واقع از جعل سرقت و بیان حکم تکلیفی سرقت در واقع سبب می سازه برای حکم وضعی اجرای حد، حد مترتب بر سرقت. این یه نمونه برای موردی که احیانا به نحوی از حکم تکلیفی پل زده شده است به حکم وضعی. از صورت که باز برعکسش هم ما آیاتی رو داریم، آیاتی که ظهور دارد و گاه صراحت دارد در جعل حکم وضعی و پل زدن از حکم وضعی به حکم تکلیفی مربوط با آن. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حکیم. خب این آیه چی رو میگه ظاهرن؟ بلکه بفرمید که صریحاً، یعنی صراحت دارد در این که حکم وضعی مربوط به نجاست، نجاست حکم وضعی است، نجاست مشرکین مطرح میشه. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرکین نجسند، یعنی این بیانیه که حکم وضعی است، نجاست حکم وضعی است، یک حکم تکلیفی که نیست. بلافاصله می‌فرماد فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، یک حکم تکلیفی رو بلافاصله بیان می‌فرماد که ظاهراً مترتب بر حکم وضعی است، برآمده از حکم وضعی است، این از این حکم ببخشید حکم تکلیفی است. بله حکم وضعی است. به هر حال بحث حکم وضعی نجاست مطرحه، بعد میگه فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حالا که نجسند، یعنی این حکم وضعی جعل شده است، پس بنابراین حکم تکلیفی میاد و اون حرمت ورود مشرکین به منطقه حرم است. خب این حکم تکلیفی حرمت ورود مشرکین به محوطه و منطقه حرم در ظاهر آیه و بلکه صریح آیه مترتب شده است بر اعلام و جعل حکم وضعی نجاست مشرکین و از حکم وضعی به حکم تکلیفی پل زده شده. این خب یک نمونه. باز نمونه دیگر، خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم، سوره توبه آیه 103. قبلی هم سوره توبه آیه 28 بود. خب در این آیه چه می‌فرماد؟ می‌فرماد که خود من اموالهم صدقتن، خود من اموالهم صدقتن، از اموالشون صدقه اخذ کن. تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. اینجا در واقع اول جعل حکم وضعی ولایت مالیه برای پیامبر اعظم می‌فرماید. در واقع بحث از این است که تو ولی زکاتی، ولایت مالیه داری. گرچه ولایت مالیه بخشی از ولایت سیاسی است، اما هیچ ایرادی نداره که ما یا به مثابه اقسام ولایت سیاسیه یا بلکه بعضی از ولایت ها مانند همین ولایت مالیه رو و تصرف در اموال رو خودش رو در واقع یک نوعی از ولایت قلمداد کنیم و ولایت سیاسی رو به الاخص اخذ کنیم که در عرصه‌های سیاسی و احکام حکومتی ولایتی ولی امر دارد، این یه نوع ولایته. ولی در خصوص تصرف در اموال و اخذ اموال و امثال اینها هم یه ولایت دیگری است. چه ایرادی داره که ما در واقع همونطوری که میگیم ولایت قضاییه در عرض ولایت سیاسیه، بگیم ولایت مالیه در عرض ولایت سیاسیه و حکومیه؟ هیچ ایرادی نداره. خب به هر حال این آیه الان در این حال در به اصطلاح حال واحد، این واحد داره ولایت مالیه برای پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و علیه آله رو جعل می‌فرماد. خذ من اموالهم، تو حق داری این کار رو کنی. صدقتن تطهرهم و تزکیهم. و وجوب تکلیفی بر پیامبر البته اینجا بار میشه و به نحو غیر مستقیم به طرز استیادی و انتزاعی وجوب اداء زکات بر مؤمنین وضع میشود. یعنی این آیه اولا در صدد جعل ولایت مالیه است. خود من اموالهم صدقتن، این حق رو به تو میدهیم، تو از اموالشون صدقه و زکات اخذ کنی. خب این که از اموالشون زکات اخذ کنی یعنی این ولایت رو داری، این شأنیت رو داری، برش ازش انتزاع می شود این که مؤمنین هم باید بیان زکاتشون رو بدند. این حکم تکلیفی بر مؤمنین جعل شده است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. از صورت که باز آیه دیگری که میشه شاهد آورد آیه نداست، ندای برای صلات جمعه است. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خب اینجا الان این آیه داره زمان صلات جمعه رو جعل میکنه، وقت صلات جمعه رو جعل میکنه و از جعل از تعیین وقت آیه آغاز میشه ظاهرا. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا. و فسعوا وجوب تکلیفی رفتن برای اقامه صلات رو تعیین میکنه. ظاهر آیه اینه که در واقع وقت رو تعیین میکنه این آیه، وقت صلات جمعه رو، و بعد میفرماد فسعوا با فا سعی بر صلات و اهتمام به اقامه صلات جمعه رو به اصطلاح بیان میکنه. جمعه ما یک دو تا کلمه داریم، جمعه با سکون میم، جمعه با ضمه میم، برخلاف اون که در فارسی رایج هفتمین روز هفته رو میگن جمعه با سکون میم، در معنی دقیق جمعه با ضمه میم، ضمه میم یعنی روز هفتم از هفته، و جمعه با میم ساکن یعنی هفته. در واقع جمعه یعنی هفته، جمعه یعنی هفتمین روز هفته، و اینجا جمعه مطرحه، یوم الجمعه، روز هفتم جمعه است نه جمعه، جمعه یعنی هفته. علی حال عرض کردیم که حیث تدل علی توقیت الجمعه و هو حکم وضعی و سببیت الوقت لفعلیت وجوب صلات الجمعه علی. این هم باز یک از صورت که نمونه دیگر. بله آیات دیگری هم ما ثبت کردیم چون نمیخوام توقف کنیم، به ازر بدید که یه نمونه از روایات رو هم عرض بکنیم. خیلی از صورت که این مقدمه رو و این مبدأ رو طولانیش نکن، از صورت که خب از جمله روایاتی که دلالت میکنه بر این که جعل حکم وضعی برش حکم تکلیفی مترتب است، از جعل حکم وضعی حکم تکلیفی انتزاع میشود، استیاد میشود، مقبوله عمر بن حنظل است که ما البته گفتیم در یه وقتی بحث کردیم، گفتیم مقبوله رو ما مقبوله نمی انگاریم، یعنی عنوان مقبوله به اصطلاح عامیانه براش کمه و واقعا روایت موثقه است. مقدله مورد نظرمون رو عرض کردیم، به هر حال معروف به مقبول است. خب در مقبول تعبیر چی؟ می فرماد که فإنی قد جعلته علیکم حاکما. این جعل تعلق گرفته بر حکم وضعی یا حکم تکلیفی؟ اینجا الان حکم تکلیفی، سخن از حکم تکلیفی است و آیا حکم تکلیفی در میان است؟ ظاهرا جور نیست. فإنی قد جعلت علیکم حاکما، جعل ولایت می‌فرماد. آیا ولایت حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه؟ مناسب از جمله احکام وضعی هستن یا از احکام تکلیفیه؟ خیلی روشن از احکام وضعی هستن. پس با این بیان حضرت حکم وضعی داره جعل می شود. فإنی قد جعلته، اون کسی که این شرایطی که گفتیم داره از فقها، علیکم حاکما، اونو حاکم شما قرار دادم. حالا حاکم بالمعنى اعم بالاوسع یعنی فرمان روا، امیر، در حکم ولایت عامه و امارت داره صادر میشه، یا به معنای خاصان یعنی ولایت قضایی و حکم معنای قضا. بعد می‌فرماد فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد. حالا اگر یک کسی آمد بعد از اون که ما این ولی رو جعل کردیم ولایت بهش دادیم آمد حکم کرد به حکم ما حسب مکتب اهل بیت و فقه اهل بیت حکم فرمود، یا حکم حکومتی صادر کرد، احیانا اگر به معنا الاوسع بگیریم حاکمان رو، حکم حکومتی صادر کرد، البته نه بر خلاف احکام شرعیه، و کسی نپذیرفت. افرادی بودند که نپذیرفتند، پذیرفته نشد. اگر چنین بشود تخفیف داده شد، تخفیف شده، تحقیر شده حکم ما. این به معنای استخفاف حکم ماست، چون از قبل ما جعل شد، به اصطلاح مأمور است و موظف است به تفویض منا و نیابتا عنا شده ولی، ما رو ولی قرار داده ایم. اگر کسی یا هر کسی فلم یقبل من فانما استخف کلا، اگر کسان قبول نکنند حکم ولی امر را، ولی امر منصوب را، نه معصوم را که ما خودمون هستیم، ولی امر منصوب را که فقیه جامعه است، همانا استخفاف کرده است حکم ما رو. یعنی این که ما ولایت برای فقیه جعل کردیم اختزائش یک حکم تکلیفی است و اون در واقع وجوب اطاعت از احکام و اوامر اوست و باید از او اطاعت بشود، یک حکم تکلیفی وجوبی از این انتظار می شود، صریح کلام و بیان حضرت. و اگر چنین نکنه کسی علینا رد، انگار حکم ما را رد کرده است. و رد علینا کر رد علی الله و هو علی حد شرک بالله، خیلی حاده، خیلی شدیده. نه خب ملازم فهمید این روایت در حقیقت داره جعل ولایت میشه مبنا که حکم وضعی بود برای جعل وجوب اطاعت که حکم وضعی است، اونم با این تعابیر غلاظ شده. اینم به اصطلاح یه نمونه از روایات راجبه بخش های مختلف و موارد مختلف، هم آیات بسیاری هست هم روایات فراوانی هست که برای پرهیز از اطاله کلام رعایت زیر مجال به همین چند ذکر و همین چند مورد اکتفا میکنیم. راش هم گفتیم این است که ما مراجعه کنیم هم به قواعد فقهیه که فروع فقهیه مجهولیه کلیه الهیه هستند و شواهد بسیاری رو میتونیم اونجا پیدا کنیم که حکم وضعی جعل شده است و تکلیفی از اون انتظار شده و بالعکس، هم به آیات الاحکام میتونیم مراجعه کنیم که شواهد بسیاری رو مشاهده کنیم که یکی از دو جعل شده دیگری از اون انتظار شده، هم به روایاتی که ناظر است به جعل احکام مراجعه کنیم. نمونه های رو خواهیم یافت از اینکه گاه وضعی جعل شده و تکلیفی از اون انتظار شده و گاه بالعکس. پس من این مقدمه سوم ما هم به این ترتیب پایان پیدا میکنه. میریم سراغ مقدمه چهارم، مبدأ چهارم که دیگه وقت سفری شد و انشالله در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.